سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله اجمعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. قال الله تبارک و تعالی فی کتابه نون و القلم و ما یسطرون و عن علی علیه السلام لا علم کتحقیق. با عرض تشکر از شما نمازگزاران نماز با صلوات جمعه و تقدیر و تشکر از ستاد برگزاری نماز جمعه اصفهان که همچون سالهای گذشته بر هفته پژوهش، روز پژوهش و روز وحدت حوزه و دانشگاه اهمیت قائل شدند و قبل از خطبه ها را به این مهم اختصاص دادند و حقیر در این مورد چند کلمه مصدع شما خواهم شد. مسئله اهمیت به پژوهش و تعیین روز پژوهش و هفته پژوهش از برکات انقلاب اسلامی است. یعنی 25 آذر به عنوان روز پژوهش بعد از انقلاب تعیین شد. اوائل پیروزی انقلاب شورای فرهنگ عمومی کشور روز 25 آذر رو به عنوان روز پژوهش تعیین کردند. بعدن چند سال بعد در سال 79 وزارت علوم درخواست کردند که هفته آخر آذر که همین مثل امروز 23 آذر شروع این هفته است، هفته آخر آذر هفته پژوهش باشه. و بعدتر یعنی در سال 84 درخواست کردند که هفته پژوهش و فناوری باشه. فناوری ابزارهای و تکنولوژی به دست آوردن مسائل مورد نیاز جامعه است، مثل فناوری ارتباطات، فناوری اطلاعات، فناوری های در پزشکی، در هوا و فضا و مسائل دیگر. این روز که تعیین شده، این هفته که تعیین شده، نه برای این که فقط یک روزی باشد و یک هفته ای، بلکه برای اهمیت دادن به پژوهش و پژوهشگران، برای این که مسئولین جامعه ما، مسئولین مختلف کشور ما متذکر و متوجه این معنا باشند که برای هر اقدامی پژوهش نیازه. بدون پژوهش اقدام کردن، بدون تحقیق اقدام کردن فایده ای ندارد. آقا امیرالمومنین میفرمان لا ينفع الاجتهاد بلا تحقیق. تلاش بکنی، کوشش بکنی، اما پژوهش و تحقیق نکرده باشی، یه بنایی رو درست کنی بدون یک پژوهش و تحقیق از زیر بنا و از نقشه مهندسی اون ساختمان، این فایده ای ندارد. بنابراین پژوهشگران ما، پژوهش جامعه ما نیاز به اهتمام عملی دارد، نیاز به تخصیص بودجه دارد. بودجه ها در همه مراکز برای پژوهش هست، اما متاسفانه گاهی این بودجه ها در غیر مسیر پژوهش صرف می شود. ولو اون مسیرها هم نیازه، مسیر فرهنگ، مسیر ساخت و ساز، اما پژوهش زیربنای اموره. به تعبیر مقام معظم رهبری، زیربنای و سنگ بنای تمدن علم و پژوهشه. در بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری یک محور را برای علم، تحقیق و پژوهش اختصاص دادند. چون ما اگر بخوایم به یک تمدن بزرگ اسلامی که مقدمه ظهور حجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف است برسیم، نیاز به توانمندی در علم و دانش داریم. العلم سلطان، توانا بود هر که دانا بود. ما دانشمون و پژوهشمون را باید بالا ببریم تا در عرصه‌های مختلف توانمندی پیدا کنیم. همین مقدار توانمندی در کشور ما که پیدا شده و رشد علمی که پیدا شده، که به تعبیر مقام معظم رهبری رشد شتاب رشد علمی ما 11 برابر از شتاب علمی متوسط جهانیه. رشد علمی ما خوب بوده. همین مقدار هم مرهون تحقیق و پژوهشه. همین مقدار پیشرفت ما در موشکی، در هسته‌ای، در نانو تکنولوژی، اینها مرهون مجاهدت‌های دانشمندان ما هست. دانشمندان هسته‌ای، دانشمندان هوافضا، دانشمندان موشکی. در عرصه علوم اسلامی پیشرفت‌های بسیار خوبی، دایرة المعارف‌های علمی بسیار خوبی تنظیم شده. دانشنامه جهان اسلام تحت اشراف مقام معظم رهبری به جلد 40، 50 رسیده. کتب مختلف علوم اسلامی و پژوهشی که در نظام اسلامی ما دنبال اون هستیم، پژوهش همراه با اخلاق و همراه با انسانیت، و الا در دنیا هم پژوهش میکنن، شیمیایی درست میکنن، بر سر مردم بمب شیمیایی میریزن، هزاران وسیله فناوری درست میکنن برای ظلم به مردم، اونها ارزشی نداره. پژوهش هم نیاز به ارزش گذاری داره و اون چیزی که نظام اسلامی دنبال اون هست، پژوهش اسلامی، پژوهش تمدن ساز، پژوهشی که و تحقیقی که به تمدن اسلامی منتهی بشود. پژوهش رو تعریف میکنن به جستجو کردن، تحقیق کردن، فحص کردن. یک مجتهد که در حوزه‌های علمیه ما مقطع پژوهش از دروس خارج شروع میشه. یک استاد درس خارج دیگه نمیاد یک کتاب رو تدریس کنه، بلکه خود این استاد که به مراتب اجتهاد رسیدن با فحص و بررسی و جستجو و پژوهش مسائلی رو بهش میرسن، مسائلی رو مطرح میکنن. صلوات خطر صلوات خطر. و این مقطع پژوهش است. تفاوت پژوهش و آموزش آن است که در مرتبه و مقطع آموزش که مثلا در مدارس ما ابتدایی، متوسطه، دبیرستان و حتی دانشگاه در مقطع فوق دیپلم و لیسانس، اینها یک مطالب معلومی را، یک دانش‌های معلوم و معین، سرفصل‌های معینی را آموزش می‌بینند دانشجو و طلبه. ولی بعداً وقتی که به مرتبه پژوهش میرسن، دیگه یک مطالب معلوم و یک سرفصل معلومی نیست که بخوان آموزش ببینن، بلکه خودشون باید پژوهش کنن. لذا بهش میگن تحصیلات عالی، تحصیلات تکمیلی، مقاطع عالی در حوزه و دانشگاه که باید دست به کار تحقیق و پژوهش بشوند. برای پژوهش ما نیازمند اول آموزشیم. خب طبیعتاً کسی که میخواد وارد پژوهش بشود اول مسائلی رو باید آموزش دیده باشد، بیمایه فطیر به اصطلاح خودمون، و بعد از اون برای پژوهش نیازمند به سوال هستیم، نیازمند به مجهول هستیم، نیازمند به یک نیازهایی هستیم که درک کرده باشه پژوهشگر و به صدد حل اون نیازها و حل اون مسائل باشه. بنابراین پژوهشگران ما باید به مسائلی بر بخورن، به احتیاجات جامعه برخورد کنن و حتما باید حوزه و دانشگاه به سمت حل نیازهای جامعه باشه. جمله‌ای که مقابل شما از مقام معظم رهبری نوشته شده که هدف پژوهش دو چیز است: یکی رسیدن به مرجعیت علمی و مطرح شدن در فضای علم و فناوری، و دوم حل مسائل امروز و فردای جامعه. پژوهش‌های ویترینی، پژوهش‌های بدون کاربرد، چه در حوزه چه در دانشگاه امروز مطلوب نیست. تأکید اندیشمندان ما اینه که پژوهش‌های هدفمند و کاربردی باشد. به حمد الله امروز پیشرفت‌های بسیاری در اثر پژوهش چه در دانشگاه چه در حوزه شده است. در هسته‌ای، در موشکی، در نانو تکنولوژی، حتی اخیراً در هوش مصنوعی، در حوزه نرم‌افزارهای مختلف علوم اسلامی، دایرة‌المعارف‌های بزرگ، تحقیقات وسیع در تاریخ، در قرآن، در کلام، فلسفه، حدیث. اما اینها باز پاسخگوی نیازهای جامعه و بلکه جهان اسلام نیست. مقام معظم رهبری می‌فرمایند که استعداد علم و تحقیق و پژوهش در کشور ما از متوسط جهانی بالاتر است. روایت هم شنیدید، روایت پیامبر اکرم را، که مردمی از ایران دسترسی پیدا می کنند به قله های علم و دانش. پیشرفت های بسیار بزرگی هم شده است، اما همواره نیاز است مسئولین امر در وزارت علوم، در وزارت بهداشت، در دانشگاه‌های آزاد، دانشگاه‌های دیگر، در حوزه‌های علمیه، در وزارتخانه‌ها به این مسئله پژوهش اهتمام بورزند که همه اموری که انجام می‌شود با تحقیق و پژوهش باشد. که اگر بدون تحقیق و پژوهش باشه نفع زیاد ندارد، و اگر با تحقیق و پژوهش باشه فعالیت ها صرف بودجه ها برای از بیت المال مسلمین مؤثرتر و مفیدتر خواهد بود. خود علم و پژوهش در زمان ناهازا، در این زمان یک جهاد است، یک مبارزه است، یک جهاد است که به تعبیر مقام معظم رهبری جهاد علمیه. پژوهشگران ما دارن با دشمن مبارزه میکنن. چرا؟ چون شما میبینید دانشمندان ما را ترور میکنن، دانشمند هسته‌ای ما را ترور میکنن، دانشمند موشکی ما را ترور میکنن، نمیخوان کشور ما به پیشرفت‌های بزرگ برسد. دانشمند دینی ما را، دانشمند دینی ما که ذهن دانشجوی ما را روشن می کند، آگاهی بخش است، اسلام ناب محمدی صلوات الله علیه، برای دانشجویان بیان می کند، مثل شهید مطهری، مثل شهید مفتح، اینها را به شهادت می رسونند. روز 27 آذر سال 58 شهید مفتح در دانشگاه تهران به شهادت می رسه و به پیشنهاد مقام، به پیشنهاد حضرت امام راحل عظیم الشان روز وحدت حوزه و دانشگاه نام میگیره. وحدت حوزه و دانشگاه از نظر حضرت امام که بسیار آگاهان انتخاب شد و ایشون آگاه بودند که دشمن یکی از کارهایی که میکنه تفرق انداختن بین حوزه و دانشگاه، بین عالم دینی و عالم دانشگاهی. حضرت امام فرمودند حوزه و دانشگاه وحدت داشته باشد، یعنی اینها با هم همدل باشند. دانشگاهی نگوید حوزوی بی سواد است و حوزوی نگوید دانشگاهی خدای ناکرده بی دین است، بی تقوا است. اینها با هم، هم اونجا در حوزه انسانهای باسواد هستند، هم در دانشگاه انسانهای متدین هستند، انسانهای علاقمند به انقلاب، علاقمند به نظام اسلامی، هم در حوزه هم در دانشگاه. این وحدت حفظ بشه. سیاست تفرق بینداز و حکومت کن یکی از جاهایی که میخواسته کار بکنه بین حوزه و دانشگاه بوده. این وحدت حوزه و دانشگاه یه جهتش در همدلی، یک هدف دیگر وحدت حوزه و دانشگاه همکاری برای نظام اسلامی. دانشگاه برای نظام اسلامی کار کند، حوزه برای نظام اسلامی کار کند، در هدف وحدت داشته باشند، یک هدف داشته باشند. حالا دانشگاهی کار خودش رو انجام میده، حوزوی کار خودش رو انجام میده، اما در یک هدف مشترک، اعتلای نظام اسلامی، در حمایت از نظام اسلامی، خدمت به مردم، پیشرفت جامعه، پیشرفت این نظام برآمده از خواست مردم. این وحدت در هدف هست. پژوهش شهدا داشته، گفتم خدمتتون، شهدای از حوزه، از دانشگاه، چون اینها یک هدف رو دنبال میکردن، یک هدف را پیروی میکردن. و یکی دیگر از محورها همین تلاش کردن حوزویان و دانشگاهیان برای پژوهش و تحقیق و پاسخگویی به نیازهای جامعه هست. در یک جلسه استاندار محترم می‌فرمودند ما پیشرفت‌های زیادی داریم، ولی چگونه است که یک سری از مسائلمون، یک نظام مسائلمون چندین سال همینجور ثابت مونده؟ آب و هوا، آلودگی هوا در اصفهان، مشکل آب، فرونشست زمین، ناترازی در انرژی که امروز مطرحه، خب اینها نیاز داره که پژوهش های حوزه و دانشگاه معطوف بر این مسائل باشه، این مسائل رو بالاخره یک روزی حل کنند. البته پژوهشگر کار خودش رو باید بکنه و سیستم های اجرایی، مجلس، دولت، سیستم قانونگذاری و اجرا، اینها به پژوهش ها باید اهمیت بدهند. خود ما مردم هم باید به پژوهش ها اهمیت بدیم. اگر یک تحقیق و پژوهشی میگوید فلان چیز برای سلامت شما مضره، ما باید اهمیت بدیم. اگر امروز میگن ما کمبود گاز و انرژی داریم، یک مقدار از مصرف کم کنید، ما باید اهمیت بدیم، و الا پژوهشگر پژوهش خودش رو میکنه، بعدن این در تاخچه قرار بگیره، این ارزشی نخواهد داشت. حتما پژوهش باید معطوف به مسائل مورد نیاز جامعه ما باشه، و بعدن حتما باید این پژوهش‌ها به کار بسته بشه. در اصفهان به حمدالله حوزه و دانشگاه هم چندین ساله بعد از انقلاب هر ساله جلسات وحدت حوزه و دانشگاه یک سال در حوزه یک سال در دانشگاه برقرار بوده. من یادم هست از سال 75 یکی از جلسات در دفتر آیت الله عظمای مظاهری جلسه وحدت حوزه و دانشگاه بود. از اون سالها و حتی قبلترش، حالا من اون سال رو یادم، هر سال جلسات بوده. الان کارهای مشترک وجود داره. یکی از کارهای مشترکی که الان هست دفتر مشترک پژوهشی حوزه دانشگاه اصفهان، دانشکده حقوق و قوه قضایی است که در مسائل مبتلا به قوه قضایی و نیازهای تحقیقی و پژوهشی قضات، مثل همین مسئله رمز ارزها، مثل مسئله هوش مصنوعی که یک سری مسائل حقوقی داره، این رمز ارزها که جدید پیدا شده مسئله حقوقی داره، هوش مصنوعی مسائل فقهی و حقوقی داره، و امروزه مبتلا به حقوقدانان کل جهانه، نه فقط ایران. خب حالا یک دفتر همکاری پژوهشی در اصفهان تأسیس شده. باز مجمع عالی حکمت و کلام و علوم عقلی در اصفهان، جمعی از اساتید علوم عقلی حوزه، جمعی از اساتید علوم عقلی دانشگاه این مجمع رو تشکیل دادن و در مسائل علوم عقلی با هم همکاری دارن، جلسات رو برگزار میکنن. همین امسال ده ها جلسه برای بزرگداشت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه برگزار شد. انشاءالله در روزهای آینده دی ماه برای بزرگداشت علامه مصباح جلساتی رو برگزار میکنن. این همکاری های عملی در جشنواره علامه حلی که در حوزه هست، بسیاری از اساتید دانشگاه همکاری میکنن، و امیدواریم که با اهمیت روز افزون به پژوهش، علم و تحقیق به عنوان یک محور بزرگ بیانیه گام دوم، بتواند گامهای بلندی را تمدن اسلامی و طلوع خورشید حقیقت حجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف بردارد و وظیفه خودش را در قبال خون شهدا و نظام مقدس اسلامی ایفا بکند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.